كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا هو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته این که در مورد کلمه 63 نکته قبلی که گذشت میتونید به نکته 10 کتاب 1001 نکته، گفتیم یکی از بهترین کتاب‌هایی که آقا جان نوشتن که حتما سعی کنید داشته باشید، یکی 1001 نکته است، یکی 1001 کلمه. این دوتا رو داشته باشید، خیلی از مطالب اینجا هست. بعد نکته 371، نکته 439، نکته 752 و نکته 868. به این نکات رجوع کنید. در مورد کلمه اون 63 مطالبی هست که میتونید در این زمینه تحقیق کنید. اما کلمه 64 فرمود آن که در تن و روان خود بیندیشد، خود را یک چیز، دو چیز، بلکه چند چیز یابد. یک چیز به حسب شخصیت، دو چیز یا چند چیز به لحاظ تحلیل عقلی، یک شخصیت ممتد از فرش تا فوق عرش که یک انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است. تا ادامه عبارت که اگر برسیم امروز بخونیم، تا اینجا رو توضیح بدیم. اگر انسان در تن و روان خودش فکر کنه، ما قبلا اثبات کردیم در این جلسات که حالا چه اون جلسات مقدماتی اینها که 20 جلسه حدوداً مقدمه این کتاب آوردیم، ادله ای رو در اثبات تجرد نفس ناطقه که ما نفسمون مجرد از ماده و احکام ماده است. ماده و احکام ماده رو هم قبلا تعریف کردیم که دارای طول و عرض و عمق و وزن و رنگ و اشغال فضا و اینها خصوصیات ماده است. و گفتیم نفس که مجرده چنین خصوصیاتی رو نداره، یعنی وزن، رنگ، قد، اندازه، جا گرفتن، فضا اشغال کردن، در مکانی بودن، اینها برای مجردات نیست. و نفس ما هم یک موجود مجرده. خب اینا رو قبلا بحثشو کاملا گفتیم. حالا وقتی که در تن و روان خودمون فکر میکنیم، میبینیم که ما یک چیز، دو چیز، بلکه چند چیز هستیم. یک چیز به حسب شخصیت، چون ما یه شخصیت داریم، یعنی من یک من هستم، من یه نفرم دیگه، یک هویتم، یک چیز هستم به حسب شخصیت. دو چیز یا چند چیز به لحاظ تحلیل عقلی،
یعنی عقل ما وقتی میاد بررسی میکنه خودش رو، میگه من چند دو چیزم. دو چیز چجوری؟ میگه یکی مرتبه بدن منه که مادیه، یکی مرتبه نفس منه که مجرد از ماده است. پس من دو تا چیزم، در عین یک چیز بودن دو چیز هستم ها، در عین اینکه یک هویتم اما دو تا مرتبه دارم، مرتبه طبیعی و مرتبه مجرده من. بعد در مورد مرتبه مجرده خودمون باز میاییم اینو تحلیل عقلی میکنیم. میدونید عقل کارش چیه؟ ادراک کلیات دیگه، تحلیل میکنه امور رو، جدا جدا میکنه، دستبندی میکنه، تقسیم میکنه. لذا خود مرتبه مجردمون رو هم میاد تقسیم میکنه، میگه یک مرتبه از این نفس مجرد تجردش برزخی یا خیالی یا مثالیه، که تجرد برزخی داره، یعنی ادراک میکنه صور مجرد از ماده رو، مثل صورتهایی که تو خواب میبینیم، صورتهایی که در خیال خودمون درست میکنیم، اینا صورتهایی هن که ماده طبیعی ندارن. اینا رو کی ادراک میکنه؟ قوه خیال. قوه خیال مجرد از ماده است. اینا رو قبلا باز اثبات کرده ایم که در ماده جا نمیگیره، چون مثلا اون صورتی که من در قوه خیال خودم میارم مثل یک کله قند 10 متری، اینو تو خیال خودتون شما صورتگری میکنید. آیا این تو مغز شما جا میگیره؟ نه، کله قند 10 متری تو مغز ما جا نمیگیره که. پس این کجاست؟ این در قوه خیال ماست. قوه خیال ما هم مادی نیست، چون اگه مادی بود فضا میخواست، مکانش قال میکرد، که مثلا اگه در مغز باشه مغز جا نمیگیره کله قند 10 متری درش، که مجرده. اما تجردش تجرد خیالی یا مثالیه، یعنی صورتهایی که مجرد از مادن درک میکنه، این یه مرحله. اما همین مرتبه مجرده ما یه مرتبه دیگه هم داره، و اون ادراک مجردات محضه. مثلا من به شما میگم درخت، خب چون ما یک درخت طبیعی داریم، درختی که بیرون هست، این درخت چیه؟ طبیعیه. یه موقع شما درخت رو، یه درختی رو تخیل میکنی، صورتگری میکنی، یه درخت خرما رو، خب این میشه چی؟ درخت خیالی. اما یه موقع هست که من میگم درخت، کدوم درخت، نمیگم چه درختی، و شما اینو میفهمی. این فهمیدن این درخت، این درختی که شما میفهمی، نه درخت سیبه، نه درخت خرماست، نه درخت انگوره، نه درخت موزه، ولی همه اینا رو هم شامل میشه، درسته؟ این رو بهش میگیم درخت عقلی. چیه؟ عقلیه، کلیه، چون تجردش تجرد عقلیه، کلیه. یا اینکه اصلا میگیم که قدرت. قدرت شما میفهمی قدرت یعنی چی؟ حالا قدرت چه شکلیه؟ میگیم شکلی نداره قدرت، قدرت یک معناست. این رو کدوم قوه ما میفهمه؟ قوه خیال؟ نه، قوه خیال کارش چی بود؟ ادراک صورت بود، ولی این قدرت که صورتی نداره، اینو کی میفهمه؟ اینو عقل درک میکنه. کار عقل ادراک کلیاته، اموری که صورت ندارن. علم، خود مطلق علم، شما علمو میفهمی یعنی چی؟ جهل، جهلو میفهمی یعنی چی؟ اینا هیچ کدوم صورت ندارن که. شما چجوری میفهمی؟ به وسیله قوه عقلت. پس میفهمیم یه مرتبه از ما که درک میکنه عالم مثال رو مثالیه، خیالیه. یک مرتبه که میاد معقولات رو درک میکنه عقلیه، تجردش تجرد عقلانیه. پس خود نفس ما هم مراتب داره، بلکه بالاتر از عقل هم داریم. بالاتر از مرتبه عقل که مرتبه الهی بودن انسانه و اون حد یقف نداشتن، که انسان محدود به حد نمیشه، در حالی که عقل حد داره. پس انسان یه مرتبه ای هم داره فوق عقل، یعنی شد عالم طبیعت، عالم برزخ، عالم عقل، فوق عقل. من یک چیزم به حسب شخصیتم که یک من هست، اما این من دو تا چیزه یا چند تا چیزه. دو چیز به حسب میگیم طبیعت و ماورای طبیعت، چند چیزه به حسب مراتبی که خود این عوالم ماورای طبیعت داره. خب حالا هر کدام از این مراتب من هم باز احکامی داره. دقت بفرمایید عبارت رو: آن که در تن و روان خود بیندیشد، خود را یک چیز، دو چیز، بلکه چند چیز یابد. یک چیز به حسب شخصیت، دو چیز یا چند چیز به لحاظ تحلیل عقلی. یک شخصیت ممتد، ممتد یعنی کشیده شده، پیوسته، چون نفس من از بدن من جدا نیست که، اینا مراتب یک حقیقتن، اینا مراتب یک حقیقت به هم پیوسته هستن، نه اینکه تن و نفس جدای از هم باشن. یک حقیقت کشیده شده از ماده تا ماورای ماده و برو بالا تا فوق عرش. از فرش، فرش منظور عالم طبیعته، تا فوق عرش، که یک انسان طبیعی که عالم در عالم طبیعت جسم من و مثالی و عقلی و الهی است. اینا مراحل مختلفه ماست که حالا هر کدومشو میخواییم بررسی کنیم. طبیعت همیشه سیال است، سیال یعنی در حال حرکت. به قول فلاسفه میگن موجودات دائما در سیلانن، یعنی در یک سیلان دائما. موجودات طبیعی، عالم ماده در یک حرکت دائمه. شما ببینید انسان رشد میکنه، میباله، بزرگ میشه، تغییر شکل میده، دائم داره حرکت میکنه دیگه. حیوان همینجور، گیاه همینجور، جمادات همینجور. اگرچه جمادات حرکتشون بطئیه، کنده، اما اونا هم در حرکتن، که آیه قرآن هم میفرماید و ترى الجبال تحسبها جامده و هی تمر و مرسه ها، کوها رو میبینی فکر میکنی اینا ساکتن، ایستا هستن، در حالی که اونا مثل ابر در حرکتن، سنگ ها هم در حرکتن، اصلا عالم ماده در حرکته. اینجا باید یه بحثی رو در مورد حرکت مطرح کنیم، حرکت در عالم طبیعت. خیلی دقت کنید تو این بحث، بحثی مقدار فلسفیه ولی لازمه و باید اطلاع پیدا کنید از قضیه. اگر یه مقدار سنگین بود بپرسی، توضیح میدیم که براتون جا بیفته. این برق قسمت خانوما رو روشن کنه اگه کسی بلده. قبل از اینکه بحث حرکت رو بگیم، لازمه که در مورد جوهر و عرض یه توضیح بدیم. عزیزان میدونن ما یک 9 مقوله عرضی داریم و یک مقوله جوهر، که خود مقوله جوهر 5 قسمه. حالا تعریف عرض چیه؟ تعریف جوهر چیه؟ و اعراض کدامن؟ جواهر کدامن؟ یه توضیح مختصر میدیم فقط، چون میخواییم بحث حرکت رو بگیم باید ببینیم حرکت در عرضه، در اعراضه یا در جواهره یا در هر دوی ایناست. عرض اون چیزیه که ماهیتیه که در خارج قائم به ذات خودش نیست، قائم به دیگریه، مثل رنگ. ما در خارج سفیدی به خودی خود نداریم، سفیدی چون یه عرضه، یعنی باید یه چیزی باشه که سفید باشه، نمکی باید باشه که سفید باشه، گچ باید باشه که سفید باشه. سفیدی به خودی خود وجود نداره. حتی رنگ سفیدم که شما میزنید یه ماده شیمیاییه که سفیدی داره، اما خود سفیدی به خودی خود در عالم خارج نیست، باید یه چیزی باشه که سفید باشه. خب عرض به این میگن. حالا اعراض چند تا هن؟ میگیم یادداشت بفرمایید، حالا برای تفصیلش میتونید به کتب منطقی و فلسفی و قسمت عامه فلسفه مراجعه کنید، بحثاشو ببینید. اعراض 9 تا هستن: فعل، انفعال، کیف، کم، متا یعنی چه وقت، وقت، عین با الف، وضع، ملک، اضافه، که مقولات 9 گانه عرضی هستند. کیف چگونگی، مثلا سرخی، سفیدی، ما سرخی و سفیدی نداریم که. کم، چندتایی، 3 تا، ما 3 تا در خارج نداریم که، باید یه چیزی باشه که 3 تا باشه. متا چه وقت، کی، کجا، اینا چیزایی هستن که اعراضن. اضافه مثل پدر و پسری، با 2 نفر باشن که اینا پدر و پسر باشن با هم، و الا پدر و پسر به خودی خود در خارج وجود نداره. و حالا بقیه امور اعراض که دیگه تعریفشو گفتیم. جوهر چی؟ حالا جوهر اون ماهیتیه که در خارج قائم به ذات خودشه، وابسته به دیگری نیست. اینا چند تا هم؟ 5 تا، 5 قسم جوهر داریم. هیولا، صورت، جسم، نفس، عقل، جواهر پنجگانه. حالا دیگه می جواهر مجرده، جواهر ناسوتی، جواهر فلان، دیگه کلن مثلا مجردات میگن جواهر مجرده، جواهر نوریه، نمیدونم فلان، دیگه اسامی مختلفی داره که اعراض قائمه به چی هن؟ جواهر هن. حالا میخواییم بحث در مورد حرکت کنیم. اینو دونستید؟ بحث کسی مشکلی نداره در جوهر و عرض تعریفش و اینا. در مورد حرکت شما در نظر بگیرید یک شکوفه سیب که سیب میخواد بشه، اولش کوچیکه، رنگش سبز، مزش تلخه، وقتی که میرسه سرخ، شیرین، آبدار و بزرگه. این مسیری که این شکوفه تا سیب رو طی میکنه، این حرکتیه که این سیب کرده تا به اینجا رسیده. لذا ما در حرکت چند تا چیز میخواییم. یکی مبدأ حرکت، یکی مقصد، و یکی موضوع حرکت. مبدأ، مقصد، موضوع. موضوع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میخواد حرکت کنه دیگه. مبدأ حرکت مثلا شکوفه بودن، مقصد اون سیب رسیده بودن، موضوع اون سیب که داره حرکت میکنه که از شکوفه بودن میاد، یعنی از اون سبزی ابتدایی که سبز سیره، رنگ این حرکت میکنه، میاد به طرف سبز کمرنگ، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه، تا میزنه به زرد، میرسه مرتبه زردی، بعد زرد پررنگ میشه، پررنگ میشه، پررنگ میشه، زرد پررنگ، بعد تبدیل میشه به قرمز کمرنگ، دوباره این قرمزی پررنگ میشه، پررنگ تا میرسه سرخ، به مرتبه سرخی میرسه. خب مزهش از تلخی میاد، تلخی کاسته میشه، کاسته میشه، کاسته میشه به طرف بیمزدگی، بعد مزدار میشه، شیرین میشه، شیرین میشه، تا اون مرحله کامل خودشو پیدا میکنه. اینا دارن چی میکنن؟ حرکت میکنن دیگه. حالا تو این از این قبیل حرکت در عالم، سراسر عالمو گرفته دیگه، چه گیاهان باشن، چه حیوانات باشن، انسانها باشن، هر موجودی رو که میبینیم اینجوری داره حرکت میکنه. حالا در این میان، در این حرکت، فلاسفه مشیا قائل به کون و فسادن دیگه، میگن یک صورتی فاسد میشه، صورت دیگه متکون میشه، یعنی صورت سبزی از بین میره، صورت زردی میاد، صورت زردی از بین میره، صورت سرخی میاد، بلکه این کون و فساد لحظه به لحظه و آن به آنه، چون خود زردی داره کم میشه دیگه، لحظه به لحظه داره کم میشه، هر لحظه داره اون صورت زردی از بین میره، صورت دیگه میاد، اون صورت از بین میره، صورت دیگه میاد، همین جور تا به مقصد خودش برسه. فلاسفه مشیا میگن حرکت، حرکت در مقوله عرضه، جواهر حرکت نمی کنند، جواهر حرکت نمی کنند، فقط اعراضن که حرکت می کنند. یعنی رنگ و مزه و بو و اندازه و کیفیات و کمیات و اینا دارن حرکت می کنند. جوهره شی ثابته، جوهره شی ثابته، جواهر ثابتن، حرکت مال اعراضه. چرا چنین چیزی میگن؟ میگن به خاطر اینکه ما در حرکت احتیاج به موضوع داریم، یعنی یک چیزی که حرکت رو به او نسبت بدیم، بگیم این حرکت کرد، بگیم این حرکت کرد. اعراض که دارن حرکت میکنن، دارن تغییر میکنن، دارن چیز دیگه ای میشن، صورتی داره فاسد میشه، صورت دیگه ای میاد جاشو میگیره. اگر جوهر هم حرکت کنه، اگر جوهر هم حرکت کنه، دیگه ما چیزی نداریم، موضوعی نداریم که حرکت رو بهش نسبت بدیم. دقت فرمودید عزیزان؟ اگر ما بگیم جوهر حرکت میکنه، دیگه حرکت رو به چی میخواییم نسبت بدیم؟ ببینید یه مثالی بزنم برای اینکه بهتر جا بیفته. یه بحثی در مورد حرکت هست که آیا حرکت سکونات متوالی است؟ یعنی سکونهای پشت سر همه، کنار هم چیده شده شده حرکت، یا یک حقیقت ممتده؟ سکونات متوالی یعنی چی؟ یه چرخ و فلک داره میچرخه، داره حرکت میکنه. خب شما عکس میگیرید ازش، شما تو عکس چی میبینی؟ یک چرخ و فلک ایستاده. چرا ایستاده میبینیم؟ ها؟ کی میدونه؟ بگید. تو اون لحظه متوقف شده،
چون در اون زمان ثابت شده، به تصویر در آمده، در اون لحظه ما چرخ و فلک رو میبینیم، یعنی در لحظه ثابتش داریم میبینیم، ولی معنی
پس ثابته دیگه، یعنی اون لحظه چرخ و فلک ثابت.
جلو حرکتش گرفتیم که نمیشه.
در اون عکس ثابت، در کلی که داره میچرخه.
ده نه، من میگم چرا اونجا ثابته؟ عکس که نه، من چرا تو عکس حرکت نمی کنه؟ یعنی اینو میخوام بگم، اون لحظه ای که عکس گرفتیم، تو اون یه ثانیه اون چرخ و فلک ثابت نیست. اگر تو اون لحظه ثابت باشه، تو لحظه بعدش چیه؟ ثابته. تو لحظه بعدش چیه؟ ثابته. تو لحظه بعدش چیه؟ پس همش شد ثابت. ثابت رو بذاریم کنار هم دیگه میشه ثابت، حرکت در نمیاد که ازش. شما یک صدم ثانیه، تو یک بازه صدم ثانیه میتونی بگی این چرخ و فلک ایستاده؟ ها؟ نه، تو اون یک صدم هم داره حرکت میکنه. چون اگه بگیم تو اون یک صدم ایستاده، تو یک صدم بعدم ایستاده، یک صدم بعدش هم ایستاده، 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 و همش میشه ثبوت، اصلا دیگه حرکت نداره. پس سکونات متوالیه یعنی این که ما این ثابتات رو بذاریم کنار هم، بعد فکر کنیم حرکت شد. حرکت یک امر ممتده. خب یک سیب وقتی داره حرکت میکنه، رشد میکنه، که از شکوفه به سیب کامل برسه، در یک ثانیه در نظر بگیرید، آیا این ثابتتون یه ثانیه یا داره حرکت میکنه؟ بگید. حرکت میکنه دیگه، چون اگه ثابت بود دیگه حرکتی نداشتیم، اگه ثابت بود حرکت نداشتیم. پس حرکت یک تغییر دائمیه، یک سیلان دائمیه. خوب دقت کنید، یک دگرگونی دائم، چیزی به چیز دیگری شدن. خب حالا اگر ما بگیم جوهر شی داره حرکت میکنه، ما دیگه چیز ثابتی نداریم که بخوایم بگیم این، چون تا بخوایم بگیم این او شد یه چیز دیگه. ما وقتی میتونیم بگیم این همان است که او ثابت باشه، بگیم این همان است. ها یه مثال بزنم واضح‌تر یه مقدار. ما یه موش داریم این ور مسجد، میخواد بره اون طرف مسجد. خب لحظه اول موشه، لحظه دوم میشه ساعت مچی، لحظه سوم میشه کیف دستی، لحظه چهارم میشه یه جلد کتاب، لحظه پنجم میشه یه ساعت دیواری، لحظه ششم میشه یک لامپ، لحظه هفتم میشه بلنگو. مثال دارم، دقت کنید اینو، تا برسه اون بر مسجد داره تغییر میکنه دیگه لحظه به لحظه. شما اینجا میخوای بگی چی حرکت کرد؟ میخوای حرکت رو به چی نسبت بدی؟ بگی موش، این لحظه بعد که موش نبود دیگه، این ساعت دست مچی بود. میخوای بگی ساعت مچی این که لحظه بعد کیف دستی بود. موضوعی نداری برای حرکتت، باید یه چیزی باشه ثابت که ما بگیم این حرکت کرد، حرکت رو به اون نسبت بدیم. دقت فرمودن عزیزان یا نه؟ شما این ثانیه شمارها رو دیدید؟ دهم ثانیه شمار مال تو ورزشگاه ها بیشتر به کار میره، یک ثانیه رو از یک تا ده طی میکنه. خب از یک تا ده میشموره میشه یه ثانیه. شما در نظر بگی این ثانیه شمار داره به همین سرعت حرکت میکنه. شما میخوای بگی این همان است، تا میخوای بگی این همان او شد یه چیز دیگه، شد یه عدد دیگه ای دیگه، و اون عدد شد یه چیز دیگه، اون عدد شد یه چیز دیگه. ما اصلا این همانی دیگه نداریم، این همانی نداریم. لذا حرکتون به چی میخواییم نسبت بدیم؟ چی حرکت کرد؟ شما وقتی یه شکوفه میاد تبدیل میشه به یک سیب، این بچه شیر میخواد صدا میکنه مادرشو، زبون بچه ها رو نمیدونه مادرها. سیب از شکوفه میاد میشه سیب کامل، این چی حرکت کرد این وسط؟ ها؟ چی حرکت کرد؟ بله؟ ذات که ما یه عرض داریم، یه جوهر دیگه. حرکت اینو به چی میخواییم نسبت بدیم؟ جوهر حرکت کرد، عرض حرکت کرد. اگه جوهر حرکت کنه که ما دیگه به چی میخواییم نسبت بدیم اونو؟ اعراضن که دارن حرکت میکنن. اگه جوهر شی حرکت کنه که ما دیگه چیز ثابتی نداریم حرکت رو به اون نسبت بدیم، بگیم این حرکت کرد. دقت فرمودن عزیزان؟ بفرمودن. بله بله، اونم همینجور از نطفگی علقه و مزقه و فلان و بهمان و هر لحظه داره یه چیز دیگه میشه. خب ما بگیم چی حرکت کرد؟ اگه جوهر ثابت نباشه چیزی نداریم که حرکت رو به اون نسبت بدیم، بگیم این حرکت، چون این مال موقعی که یه چیز ثابتی داشته باشیم. ما وقتی چیز شیء ثابت نداشتیم این دیگه نداریم، درسته؟ شما اون موش رو در نظر بگیرید که گفتیم تا اون ور برسه، شما وقتی میخوای بگی این، میگه کدام چی؟ باید به یه چیزی باشه ثابت که بگیم این شی موضوع حرکت ماست، موضوع حرکت ماست.
مثلا یه گلوله توپو که میندازیم بالا میره میچرخ باز میره تو همون وضعیت قبلیش، آقا این حرکت داشته یا نه؟
بله حرکت مکانی داشت، رفته آمده پایین بالا دیگه.
گلوله تغییر چیز که نگشه؟
نه ثابته دیگه، ما حرکت میگیم اون ثابته دیگه، حرکت مکانی کرده.
حرکت
کلن حرکت، ما میخواییم ببینیم حرکت، تو حرکت اعراض حرکت میکنه یا جوهر حرکت میکنه. نه اینو کار نداری حرکت تموم شد یا نه، ما میخواییم ببینیم چه چیزی، خانوما دقت کنن، چه چیزی حرکت کرد، عرض حرکت کرد یا جوهر؟ اگه بگید عرض حرکت کرد خب قبول، اگه بگید جوهر حرکت کرد، ما این حرکت جوهری رو به چی نسبت بدیم؟ مگه ما نگفتیم کون و فساد، یه چیزی از بین میره چیز دیگه ای میشه، او از بین میره یه چیز دیگه ای میشه. اگر ما جوهر رو ثابت ندونیم به چی میخواییم بگیم حرکت کرد؟ متوجه شدی یا باز مثال بزنیم؟ بله؟ خب خب نتیجه چی میشه؟ عرض در حال تغییر، جوهرش ثابته، چون اگه جوهر حرکت میکرد ما دیگه اصلا این همانی نداشتیم. اگر ما بگیم جوهر داره، جوهر شی داره حرکت میکنه، شی ثابتی دیگه دستمون نمیمونه، ما یه عرض داریم یه جوهر. این شی که داره حرکت میکنه میگیم اعراضش داره عوض میشه، تبدیل میشه، این جوهره حرکت کرد. ما گفتیم یه مبدأ، یه مقصد، یه موضوع، بحثمون رو موضوع حرکته، اون موضوعی که داره حرکت میکنه چیه؟ ها؟ اون موضوع حرکت چیه؟ موضوع باید جوهر باشه، ثابت باشه. اگر ما حرکت رو بگیم جوهر داره حرکت میکنه، پس دیگه چی ثابت میمونه این وسط که موضوع حرکت داشته باشیم؟ ناچارن میگیم که اعراض حرکت میکنن و جواهر ثابتن. اعراض حرکت میکنن، جوهره ثابته. این بحثیه در مورد حرکت که تمام عالم طبیعت رو گرفته. پس نتیجه این شد که جوهره عالم ثابت، اعراض در حال حرکتن و دارن طبق قانون کون و فساد صورتی از بین میره و صورت دیگه ثابت میشه. نوشتن عرض که قائم به ذات خودش نیست، باید موضوع حرکت کند که عرض حرکت کند. اگه موضوع ما متحرک باشه ما دیگه موضوعی برای حرکت نداریم، چون حرکت یعنی دگرگونی، حرکت یعنی دگرگونی. ما این دگرگونی رو به چی میخواییم نسبت بدیم؟ به یه امر ثابتی باید نسبت بدیم. شما ببینید یه لنگ کفش رو پرت میکنی از این ور اتاق تا اون ور، میگی چی حرکت کرد؟ لنگ کفش. اگر این لنگ کفش تو ثانیه بعد بشه یه موش، موش بشه نمیدونم ساعت مچی، بعد بشه یه لامپ، بعد بشه کیف دستی، بعد بشه فلان. شما میخوای بگی چی حرکت کرد؟ پس نمیتونی بگیم جوهر داره حرکت میکنه. جوهر باید ثابت باشه. جوهر، جوهره این عالم ثابته، اما اعراض دارن چی میکنن؟ حرکت میکنن. مطلب الان گرفته شد؟ ها؟ بفرمایید سوال. انگیزه یه برای حرکت؟ نه، موضوع حرکته. نه، اون اصلا ربطی به این مقدره. اونم ببین، ما کانال های رشته های حرکتی رو کار نداریم، بحثمون رو نفس حرکته، رو خود حرکت. تو این مسیر حرکت ما یه موضوع گفتیم میخواییم دیگه، مگه غیر از اینه که بگیم این حرکت کرد؟ گفتیم اگر بگیم جوهر حرکت میکنه، پس چه چیز این وسط ثابته که حرکت رو به اون نسبت بدیم؟ اعراض که دارن حرکت میکنن، دارن دگرگون میشن، دارن یه چیز دیگه میشن. جوهرم اگه بنابشه یه چیز دیگه بشه، پس ما این وسط اصلا شیء ثابتی نداریم که بگیم او حرکت کرد. یعنی این همانی نداریم اصلا. گرفتید مطلب رو؟ بفرمایید. زنده و غیر زنده نداره. اصلا همه موجودات، ما حرکت رو داریم میگیم. ما حرکت مثال زدیم، گفتیم سیب. کوه داره حرکت میکنه، تبدیل میشه به عقیق، به فیروزه، به زبرجد، به الماس. اینا حرکتن دیگه، میوه هاشون میشه اینا، اینا هم دارن حرکت میکنن. حرکت انواع و اقسام داره دیگه. ما در کل حرکت که تمام این عالم طبیعت در سیلانه، اینو میخواییم بگیم آقا حرکت در جوهره اشیاست یا در عرض اشیا؟ در عرض، اعراض. چون اگر جوهر حرکت کنه دیگه موضوعی برای حرکت نخواهیم داشت. چرا؟
چون که
همه در حال حرکت دیگه.
کلی مگه نیستش؟
ما گفتیم که اعراض قائم به جواهرن، جواهر قائم به ذات خودشونن، اصلا بحث توحیدی نداریم. یعنی وابسته به شیء دیگه ای نیست جوهر، مثل اون عرض. بعد تو این حرکت، حرکتی که گفتیم از نقص به کمال، از مرتبه ای به مرتبه ای، این وسط موضوع حرکت، اینو به من جواب بدید. موضوع حرکت ما چی باید باشه؟ چی هست؟ جوهر. جوهره شیئه، موضوع جوهره. پس جوهر حرکت نمی کنه. پس جوهر حرکت نمی کنه. چرا؟ بگید. یکی یکی. بله؟ نه، چون جوهر اگه حرکت کنه ما موضوع دیگه برای حرکت نداریم. تمام اینو گفتیم برای این که مبدأ حرکت، انتهای حرکت، موضوع حرکت یه چیزی باید باشه. که ببین خود حرکت هم یه عرض دیگه. مگه نگفتیم اعراض جوهر میخوان؟ ها؟ مگه نگفتیم اعراض قائم به جوهرن؟ خود حرکت هم یه عرضه، خود حرکت یه عرضه، جوهر میخواد. جوهرش هم باید ثابت باشه، چون اگه اونم حرکت کنه که اونم میشه عرض دیگه اصلا. پس نتیجه این میشه که جوهره اشیا ثابت، که موضوع حرکت ما هستن، اعراض میشن چی؟ اون حرکتی که در وابسته اون جوهر داره صورت میگیره. رنگ سیب داره حرکت میکنه، از زردی، سبزی، فلان، بهمان، آن به آن یک حرکت پیوسته است. مزش داره آن به آن و به صورت امتداد ممتد حرکت، یک سیلانه. شکلش، حجمش، تمام مولکولهاش در حال حرکت هست، اما جوهرش ثابته. جوهرش ثابت. این نظریه یکیه مشا اشتباهه. بگونم چرا اشتباهه. حالا به از حرکت جوهری معجزه است. بله؟
قنچه را، قنچه که سیب نیست که.
خب
قنچه وقتی که مسیر تکانش طی میکنه،
خب
یه حرکت جوهری داره، اینا حرکت کپی این کلاس جا خود داره. این حرکت انتهای کار هر سیب هست.
خب
در مرحله اول سیبی در کار نیست که.
خب
حرکت جوهری داریم ما.
اگه جوهره شی حرکت کنه، شما حرکت رو به چی میخوای نسبت بدی؟
هم جوهر هم عرض حرکت در آجوبشون آقا، جوهر در حرکت نه آقا.
پس چی حرکت کرد؟ مگه موضوع حرکتت چیه؟ موضوع حرکتت چیه؟
موضوع؟ موضوع اون انتهاز مقصده. چرا؟ آقا ما هم در نوتر اونچه که آقا چیز نداریم که سیب نداریم که.
خب نداشته باشیم.
خب سیبی در کار نیست.
ما گفتیم مبدا، مقصد، موضوع. موضوع حرکت تو چی حرکت کرد؟
چی حرکت کرد؟
ها
الان شما قنچه رو می‌بینید، چه می‌دونید قنچه چیه؟ نمی‌تونید چیزی بگید.
خب
سیب نشه بگیم سیبه.
خب نه
نمی‌تونید بگید سیبه که.
خب
پس این حرکت اول اگه جوهری خودش داره، حرکت اعراضش هم داره.
خب
تا به انتها که میرسه
اعراضش هم داره. این شم به کی برمیگرده؟
به اون انتقال مقصد.
به مقصد کدومه؟ ما اصلا مقصد جوهره کدومه؟ موضوع کدومه؟ چه چیزی؟ اینه جواب منه بده. چه از مبدأ تا مقصد حرکت کرد؟ موضوع حرکت شما نگرفتی یعنی چی؟ ما یه چیزی میخواییم که از مبدأ حرکت کنه به مقصد برسه. این چی حرکت کرد این وسط؟ باز میگن جوهر. بابا اگه جوهر حرکت کنه که ما دیگه موضوع نداریم. موضوع حرکت چیه؟ اینو به من جواب بده. موضوع حرکت ما غیر از جوهر و عرض که چیز دیگه نداریم این وسط. ها همون ثابتات چیه؟ با همون ثابتات موقع میبینیم کیه این وسط. ثابت چیه؟ حقیقت شی چیه؟ جوهر یا عرضه؟ جوهره. پس جوهر ثابته. میگه ثابتات دیگه، باید یه چیز ثابت باشه اون وسط. ما میخواییم ببینیم اون شیء ثابتی که این وسط حرکت کرده چیه. هی شما میگی جوهر حرکت میکنه دیگه. رو پاکی حرکت میکنه جوهر. ثابت ثابت نیست یعنی چی؟ اگه شما ثابت نداشته باشی اصلا حرکت نداری این وسط. حرکت به چی میخوایی نسبت بدی؟ حرکت باز رو پای یک کسی وایسته. حرکت رو پای خودش که نیست. میگه هر ما در خارج حرکت داریم جدای از جواهر. ببین حرکت یا باید آب باشه حرکت کنه، آدم باشه حرکت کنه، نور باشه حرکت کنه، یه چیزی باید باشه حرکت کنه. شما این اون چیزی که حرکت میکنه موضوع حرکتتونه و او باید ثابت باشه. شما به من بگید این شیء ثابت این وسط چیه؟ عرض و جوهر داریم. به من بگید این وسط اگر جوهر حرکت کنه یا باید عرض ثابت باشه یا جوهر ثابت باشه. چون شما حرکت یه عرض جوهر میخواد. اگه بگی جوهرش هم داره عوض میشه، پس چی بود این وسط که حرکت میکرد؟ نگرفت مطلب رو نگرفتید. شما یه حرکت جوهری شنیدید، بعد هی میگید خب این جوهرش داره حرکت میکنه دیگه. بابا موضوع حرکتتون گم شده این وسط. اتوبوس سوار میشید میرید تهران، میگید اتوبوس از صابه به تهران رفت. شما یه اتوبوسی دارید که میگید این از صابه به تهران رفت. اگه این اتوبوس وسط را بشه مینیبوس، بشه الاغ، بشه اسب، بشه هواپیما، بشه فلان، شما میخواید بگید چی حرکت کرد؟ با خودتون حرف نزنید. چی حرکت؟ اون شیء ثابت که این حرکت روی این سوار بود چی بود؟ جوهر بود دیگه. جوهر بود که ثابت بود که گفتیم این جوهر داره حرکت میکنه. اگه این جوهر رو ورداری از وسط که اصلا ما دیگه چیزی نداریم حرکت رو سوارش کنیم. ما دیگه چیزی نداریم که این وسط حرکت رو سوارش کنیم. ببینید ما گفتیم کون و فساد. کون و فساد یعنی چی؟ صورتی فاسد، صورت دیگری متکون. مگه این نیست؟ لحظه به لحظه داره این نابود میشه، یه چیز دیگه بود میشه. زردی داره میره میشه سرخی، سرخی میره میشه سبزی. مثل این میمونه که یک چیزی از سبزی بیاد بشه. رنگ رو در نظر بگیرید، رنگ، رنگی که رو نور سواره. نور زرد، سبز، سرخ، سفید، قرمز، آبی داره رنگ عوض میکنه. به شما میگن آقا این چیه داره عوض میشه؟ شما میگید نوره داره رنگاش عوض میشه. پس یه نور ثابت داری رنگاش داره عوض میشه. اما اگه خود نور عوض شد، پس دیگه این وسط اصلا چیزی نداری که، یه شیء ثابت نداری. از شکوفه بودن تا سیب بودن باید یه چیز ثابتی داشته باشی که از شکوفه بیاد برسه به سیب که بگی این حرکت کرد، که حرکت رو سوار کنی روی او. یه چیز ثابت میخوای. اگه بگی جوهر حرکت کرد، میگیم خب این جوهر سوار بر چی حرکت کرد؟ شیء ثابتش چی بود؟ چون حرکت یعنی چی؟ دگرگونی، یعنی تغییر، یعنی چیز دیگه‌ای شدن. چه چیزی چیز دیگری میشود دائما؟ این چیه که دائما داره حرکت میکنه؟ این چیه؟ میخوایید بگید ذات اون شیء. خب ذات اون شیء همون جوهر دیگه. همه این مواد میشن عرض ماده. اقسام جواهر رو نگاه کن اونجا نوشته، اگه یاد داشت کردی. این جواهر رو چی گفتیم؟
جوهر مثلا شکوفه تاثیبه میشه که نفسش ثابته، عرضش هی داره.
خب ما همین داریم میگیم دیگه، میگیم نفسش ثابته، جوهرش ثابته، اعراضش دارن حرکت میکنه. ما اینو داریم میگیم از صبح تا حالا دیگه. پس چی شد؟ جوهره شی باید ثابت باشه، اعراض حرکت کنن. اما این نظریه مشیائه. ملا صدرا میاد میگه جوهره حرکت میکنه. حالا این یه معجزه است. یعنی شما تا این حرکت، موضوع حرکت رو نفهمید، نمیدونی ملا صدرا وقتی میگه جوهر حرکت میکنه چه معجزه‌ای کرده. اعجاز رو وقتی میفهمی که اشکال رو بفهمی. اعجاز رو وقتی میفهمی که اشکال رو بفهمی. که ما اگه بگیم جوهر حرکت کرد، از دیگه چیز ثابتی نداریم که حرکت رو بهش نسبت بدیم. این قضیه که جوهر ثابته، عرض حرکت میکنه، نظریه مشیاه که مشیا میگه اعراض در حال حرکتن لا یبقا زمانین، اعراض در یه دو زمان یه جور نیستن، باقی نیستن اصلا، اما جوهر ثابته، جوهر حرکت نمیکنه. چون اگه جوهر حرکت کنه دیگه اصلا موضوعی برای حرکت نداریم ما. و این حرف درستیه، اما ملا صدرا آمده یه معجزه عقلی کرده اثبات میکنه جوهر حرکت میکنه. خب وقت موضوع حرکتش چی میشه؟ خود حرکت که میگه عرض نیست. حالا باید باز بشه ببینیم حرکت جوهری چیه. یه حرکت جوهری شنیدید شما؟ تموم شد. خب السلام علیکم. یا الله رحمت